بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم یکی از شروط صحت شروط ضمن عقد عبارت بود از اینکه شرط مجهول نباشه. مرحوم آقای خویی برای شرط مجهول اقسامی رو مطرح کردن و در بعضی از اقسام فرمودن این شرط نه خودش باطله و نه مبطله و در بعضی اقسام فرمودن که این شرط به خاطر جهالت عوضین در حقیقت موجب بطلانه. در بعضی از اقسام هم مرحوم آقای خویی فرمودند که به هر حال مستلزم قراره، اون مطالبی بود که ایشون فرمودن. آقای دکتر شهیدی در کتابشون معتقدن که به هر حال شرط مجهول نه باطله و نه مبطله الا این که مستلزم جهالت مورد عقد باشه، پس صرف جهالت به شرط نه موجب بطلان شرط میشه و نه موجب بطلان عقد میشه الا اینکه این بطلان مستلزم الا اینکه این جهالت مستلزم جهالت در خود مورد عقد باشه. ایشون یه مثالی میزنن و اون مثالشون اینه که اگر شما در ضمن فروش یک زمین 10,000 متری به نفع فروشنده این چنین شرط بشه که این زمین پس از تفکیک به 10 قطعه یکی از قطعات زمین به انتخاب فروشنده به ملکیت او در بیاد. شما یه زمین 1,000 متری میفروشید و میگید این رو به 10 قطعه مثلا 100 متری شما تبدیل کنید، بعد از این که تبدیل کردید یکی از اون قطعات رو خودم برمیدارم ملک من باشه. ایشون میفهمن که این جهالت چون به جهالت مورد عقد برمیگرده موجب بطلان بیع میشه. جهالت مورد عقد چون به انتخاب این آقا واگذار کردید و ایشون قراره که انتخاب بکنه و معلوم نیست که کدام بخش از زمین رو انتخاب میکنه، پس در حقیقت این قطعه زمینی که شما خریدید معلوم نیست که چند قطعه کجاست، از این جهت جهالت در شرط برگشتش به جهالت در عقد، چون جهالت شرط برگشتش به جهالت در عقده از این جهت میفرمان که مبطله. پس تنها وجه مبطل بودن شرط مجهول اینه که جهالت شرط به جهالت عقد برگرده. اگر جهالت شرط به جهالت عقد بر نکرده نه شرط باطله و نه شرط مبطله، نه شرط باطله و نه عقد باطله. این فرمایشیست که آقای دکتر شهیدی میگن. یه نکته دیگه ای هم ایشون مطرح میفرمان عبارت هست از این که جهالت شرط در عقودی باطله که مبنی بر تسامح نباشه، که آقای خویی به این مسئله تو این بحث نمیپردازن ولی فقهای دیگه در جای دیگه این مسئله رو بهش پرداختن. در خصوص عقد صلح آن میفهمن مبنی بر تسامح هست، یعنی شارع عقد صلح رو با مسامحه میپذیره. ما اون شرایطی در عقد بیع وجود داره در عقد صلح وجود نداره. مثلا شما ممکنه دو چیز رو به هم صلح کنید که تناسب هم با هم دیگه نداره. پس کلن عقد صلح یه عقدی است که مبنی بر مسامحه است. ایشون میفهمن که جهل در ارتباط با شرط در عقدی مثل عقد صلح که کلن در اون مسامحه رواست و اصلا از کیفیت عقد صلح و تشریعش میفهمیم که یه عقدی است که مسامحه در اون رواست، جهل در این چنین جهل به شرط در این چنین عقدی هم مضر نیست، چون عقد صلح حتی اون فهمن علم تفصیلی به طرفین مصالحه ضرورتی نداره. شما میخواد دو چیزو با هم صلح کنید لازم نیست تفصیلا خبر داشته باشید که چی رو دارید با چی صلح میکنید، چون اونجا تناسب و امثال اینها مطرح نیست. شما ممکنه یه چیز کم ارزشی رو به یه چیز پر ارزشی مصالحه کنید. اصلا عقد صلح مبتنی بر تسامحه، قرار ما سازش کنیم با هم. سازش کردن غیر از معامله کردن، معامله کردن باید یک تناسبی وجود داشته باشه، ولی سازش کردن قرار با هم کنار بیایم دیگه، این مبتنی بر تسامح. ایشون میفهمن در مثل عقد صلح که اصلا مبنی بر تسامحه و قرار بر این نیست که ما علم تفصیلی به موارد معامله داشته باشیم، در اونجا ممکنه که بگیم شرط مجهول هیچ ضرری به عقد نمیرسونه، چون در عقد صلح علم تفصیلی به طرفین صلح لازم نیست. میگید آقا من یه زمینی دارم، با این بدهکاری که شما داری با هم دیگه مصالحه میکنیم. اونا میگه باشه قبول کردم. حالا اون زمین چند متر دقیقاً ارزشش چقدره، چه مختصاتی داره، خیلی لازم نیست، چون در عقد صلح علم اجمالی لازمه. یعنی همی که اجمالاً بدانید که به هر حال یه زمین نیست، مثلا حدودش هم بدونید، این کافیه، ولی مختصات دقیق لازم نیست. این به غیر بیعه. در بیعه شما باید علم تفصیلی داشته باشید به ثمن و مثمن، یعنی تمام مختصاتی که در ارزش این مورد معامله تأثیر گذاره باید بدونید، بلد باشید. ولی در اونجا این چنین نیست، چون این چنین نیست میتونید این فرمایش آیه شهیدی است در مسئله، که خب این بحث عقد صلح و اینها در کلام آقای خویی وجود نداشت. بسیار خوب، حالا ما میخوام جنبندی کنیم این بحث شرط جهالت رو. برای جنبندی باید توجه به این نکته داشته باشیم که خود شروط اقسامی داشت. گاهی از اوقات شرط شرط صفت است، این صفت میتونه صفت سمن باشه، میتونه صفت مسمن باشه. پس شرط در معامله گاهی وقتا وصفی از اوصاف سمن و مسمن بود. مثلا شما میگید من برنج رو میخرم به شرط اینکه تارم اعلا باشه، به شرط اینکه کشت مثلا دوم باشه، کشت اول باشه. درسته این شروط اینا اوصاف سمن و مسمنه. پس گاهی از اوقات شرط صفتیست برای سمن یا مسمن. در همین جا جهل به شرط، گاهی وقتا جهل به وجود شرطه، گاهی وقتا جهل به مفهوم شرطه. همینجایی که شما یه وصفی رو دارید شرط میکنید، میگید که آقا من برنج، این برنج یا هر برنجی میخرم به شرط اینکه تارم اعلا باشه. اگه بیع کلی باشه میگید آقا من یه کیسه برنج تارم اعلا از شما میخرم. خب اینجا معنیش اینه که از اول منشأ شما مزیقه، یعنی اگر برنج غیر تارم یا تارم غیر اعلا به شما بده، در حقیقت اونی که شما خریدید به شما نداده. خب جهل در اینجا عرض کردیم ممکنه جهل در وجود باشه نه در صفت. جهل در وجود یعنی چی؟ یعنی نمیدونیم این برنجی که ما داریم از این آقا تحویل میگیریم، یا این برنج شخصی که خریدیم، این همون تارم اعلاست یا تارم اعلا نیست. ما گفتیم این برنج رو از شما میخرم مشروطه بر این که تارم اعلا باشه. خب حالا اگه تارم اعلا نبود چی؟ خب خیار فسخ دارید شما، چون شما یه شرطی کردید اون شرط محقق نشد. پس اگر این وصف سمن یا مسمن باشه، جهل شما هم جهل به وجود باشه نه جهل به مفهوم، در این صورت خیار برای شما میاره، نه شرط باطله نه عقد باطله. پس علارغم این که جهل در ارتباط با شرط هست، اما شرط باطل نیست، عقدم باطل نیست. حالا من میخوام اقسامشو بگم بعد احکامشو بگم. حالا همینجا چون گفتم بذارید بگم، گاهی وقتا جهل در مفهومه، یعنی شما دارید یه شیئی رو میخرید، بعد شرط صفت کردید برای سمن یا مسمن، اما جهل شما در وجود شرط نبود، در چی بود؟ در مفهوم شرط بود. مثلا گفتید که من به طور مثال این برنج رو میخرم به شرطی که پختش خوب باشه. این پختش خوب باشه یعنی چی؟ آقا میگه آقا ناکن پختش خوب بود، میگه نه این که خوب نبود. یعنی ما در مفهوم این قضیه جهل داریم. این جهل برگشتش به جهل در سمن و مسمنه، جهل در عوضینه. حالا در اونجایی که مفهومش مجهول باشه، به هر حال هر جا جهل در مفهوم باشه یه وصفی رو ما شرط بکنیم و جهالت ما جهالت در مفهوم باشه، یعنی یه مفهوم معین و شفافی نباشه، یه مفهوم باشه که قابل تفسیرهای مختلفه، یکی میگه خوبه یکی میگه بده، یه مفهوم نامعلوم و نامشخصی باشه. در مفاهیم مثل تعبیر آقای خویی میگفت که من این برنج رو میخرم به شرطی که این صفت رو داشته باشه، از فلان مزرعه باشه، بعد معلوم هم نیست اون مزرعه کجاست، یا یه وصفی میگه که اصلا اون وصف مشخص نیست چیه، یا یه وصفی میگه که فقط در نزد خودش معلومه. در مثل این موارد که به هر حال مفهومش مجهول باشه و معلوم نباشه که چه وصفیه، این به جهالت عوضین برمیگرده. از این جهت این شاید مبتلا عقده، یعنی در حقیقت شما یه کالایی رو خریدید یا فروختید که نمیدونید چیه، مجهوله، چون شرط کردید برای اون کالا یه وصفی رو که اون وصف مجهوله. این جهالت، جهالت در وجود نیست، جهالت در چیه؟ در مفهومه. یعنی این وصفی که من برای این کالا شرط کردم و تعیین کردم معلوم نیست این وصف چیه. داره؟ پس شرط محققه دیگه. نمیدونه، جاهله به اینی که وجود داره این شرط یا وجود نداره. نه، مشروط به این شرط خریده. یعنی من چی؟ علم به این که شما چی معامله کردید. من میدونم چی معامله کردم، اما اونی که به هم داده همون نیست که معامله کردم یا نه، اون مهم نیست دیگه. مهم اینه که من بدونم چی دارم معامله میکنم. من میدونم برنج با این خصوصیات خریدم، حالا اینی که من در اختیار گرفتم و من تحویل داد همونی یا همون نیست، اگر دیدم اون نیست و معلوم شد که اون نیست، خب میرم بهش پس میدم. بله، خب عرض کردیم پس یه قسم شرط صفت بود، خودش دو قسم داشت که احکامش رو عرض کردیم. گاهی از اوقات شرط فعل است، ما در ضمن یه عقدی شرط یه فعلی میکنیم. مثلا ما یه کالای رو فروختیم، شرط کردیم که این آقا لباسمونم بدوزه، که این فعل دیگه صفتی برای سمن و مسمن نیست. در مورد قبل اون شرط وصفی برای سمن و مسمن بود، الان ما داریم شرط میکنیم یه فعلی که این فعل نه وصف سمن است نه وصف مسمن. در ضمن مثلا خرید و فروش این کتاب شرط خیاطت صبح کردیم، پس شرط کردیم انجام یک فعلی رو. خب انجام یه فعلی رو که ما شرط کردیم، در این صورت یا اون فعلی که ما شرط کردیم خودش فعلی است که ارزش ریالی و مادی داره، یا فعلی است که ارزش ریالی و مادی نداره. پس ما یه فعلی رو شرط کردیم که این فعل ارزش مادی دارد، گاهی وقتا ارزش مادی نداره. اگر ارزش مادی داشت مثل خیاطت صبح، که خود خیاطت به ازایش یه پولی باید پرداخت بشه. در این صورت اگر اون شرط ما شرط مجهولی بود، مثل همون مثال دیروز آقای خویی که این ثوبی که شما خیاطتش رو شرط کردید این پیراهن بود یا پالتو بود، گفتید خیاطت ثوب، اون آقا میگه خب پیراهن، شما میگید پالتو، که اینا قیمتش متفاوته. در اینجا آقای خویی نظرشون این بود که این مستلزم غرره، چون مستلزم غرره میشه باطل. ولی باید در اینجا بگیم که با توجه به این که عملا ثمن توزیع و شرط نمیشه و مبلغ تعیین شده در عقد بیع در برابر کالا قرار میگیره نه در برابر شرط، اینجا جهالت عوضین نیست، که آقای خویی هم در این مورد به جهالت عوضین استدلال نکرد. اما اینکه مستلزم غرر باشه یا مستلزم غرر نباشه مبتنی بر اینه که آیا ما در حقیقت این شرط رو به عنوان شرط خودمون برای التزام قرار دادیم یا عقد رو معلقه بر او کردیم. یعنی اگر شما این فعل رو انجام ندی اصلا منم قاصد به نقل و انتقال نیستم، یعنی در حقیقت عقد رو معلق کردم، البته اگر تعلیق عقد رو بپذیریم. خب اگر تعلیق عقد رو بپذیریم در اینجا خب عقد رو معلق کرده و اگر شرط شرط مجهول باشه معلق بر امر مجهوله و از این جهت باطله، چون در حقیقت نمیدونیم با چه چیزی این عقد محقق میشه، معلقون علیهش برای ما روشن نیست، واضح نیست. از این جهت عقد ما میشه چی؟ میشه عقد باطل. ولی اگر نه صرفا التزامی در ضمن التزامی است عقد باطل نمیشه. شرط هم در مثل این موارد به قدر متیقن برمیگرده، یعنی اون التزامی که طرف مقابل در ضمن عقد داده همون مقداری است که متیقن از این شرطه. شما که گفتید صوبی رو برای من خیاطت کن، متیقن از او هرچی باشه به همین اندازه التزام به مقتضای عقد بر طرف مقابل بار میشه و مازادش بار نمیشه. البته اینجا رو اگر میخواستیم تقسیم دیگه بکنیم میگفتیم اون مفهوم مجهول یا امرش دائر بین اقل و اکثره یا امرش دائر بین متباینینه. اگر امرش دائر بین اقل و اکثر باشه مقتضای شرط اقل است و نسبت به اکثر در حقیقت هیچ گونه التزام و تعهدی نیست. اما اگر امر دائر بین متباینین باشه باید بگیم این شرط باطله اما مبطل نیست. روشن شد عرضم؟ یعنی اگر بخوام تقسیمات بیشتر بکنیم باید بگیم که اون مفهومی که ما درش خلاصه شک و تردید داریم یا امرش دائر بین متباینینه یا امرش دائر بین اقل و اکثره. اگر اقل و اکثر باشه شرط صحیحه و مقتضای شرط هم التزام حد اقلیه و اندازه قدر متعقنه، ولی اگر امرش دائر بین متباینین باشه شرط باطله. چه میفهم؟ نفهمدم اون چی؟ آره درست. این دوتا با چی فرق میکنه؟
اگر ما التزام رو معرفت کنیم یعنی ما نمیدونیم شاید اصلا من ملتزم نیستم، عقدی نیست.
نه اونی که ما اونجا گفتیم که غیر از این بود، من التزام نفس عقد رو گفتم اونجا، اونی که ما گفتیم در حقیقت تعلیق التزام بود نه تعلیق نفس عقد. من اون تعلیق نفس عقد رو عرض کردم. یعنی تعلیق نفس عقد، گاهی وقتا ما التزام به عقد رو معلق میکنیم، گاهی وقتا نفس عقد رو معلق میکنیم. اون حرفی که ما گفتیم در این بود که التزام به عقد رو معلق کنیم، الان تعلیق نفس عقده. منظور از اینجا گفتیم این وقت عقد رو معلق بر یه فعل میکنیم، یعنی اگه این کار رو نکنیم منم اصلا میشه باطل. اما اگر التزام رو معلق کنیم اون میشه خیار فسخ. مثل این که شما در حقیقت خیار مجهولی داشته باشید، حالا من در سایر اقسام بهش میپردازم. اون در حقیقت جعل خیار مجهوله. عرض کردم صور دیگه داره که میاد. خب این در ارتباط با شرط فعل. گاهی از اوقات شرط ما شرط یه رخداد خارجی است. ما یه رخداد خارجی رو شرط میکنیم که این رخداد خارجی نمیدونیم مثلا اونی که شما شرط کردی چی هست. فرض کنید میگید شرط میکنم اگر آقای زید از سفر بیاد، که نمیدونیم منظور از این زید کی هست، اصلا چند نفر هستن اسمشون زید، کدوم یکی، یا آقای زید از کدوم سفر بیاد، ایشون که همش میره مسافرت، از کدوم مسافرت مد نظر. حالا اینا مثالای فرضی. اگر شرط کردیم یه رخداد خارجی رو و اون رخداد خارجی مبهم بود، در اینجا هم خب اگر تعلیق نفس عقد باشه، خب تعلیق بر یه عمل مبهمه پس عقد باطله. اگر تعلیق نفس عقد باشه، اگر تعلیق التزام به عقد باشه، در اینجا عقد باطل نیست، عقد صحیحه. اما باید ببینیم که اصلا خیاری وجود داره یا خیاری وجود نداره. اگه بگیم شرط باطله پس اصلا هیچ اختیاری هم وجود نداره، که در اینجا قول صحیح اینه که بگیم شرط باطله. اگر شما شرط کنید یه رخ دادی که اون رخ داد خودش مجهوله، گفتید اگه آقای زید از سفر بیاد که نمیدونیم کدوم زید مد نظره و تعیین نشده، در این صورت شرط شما باطله. بطلان شرط یعنی چی؟ یعنی شما جعل خیار نکردید، اختیار فسخ عقد ندارید. پس اینجا تقسیم کردیم بین این که تعلیق نفس عقد باشه یا تعلیق التزام به عقد باشه. تعلیق نفس عقد از این جهت که معلقون علیه عقد مجهول میشه، میشه باطل. تعلیق التزام به عقد اگر باشه، عرض کردیم شرط باطله ولی عقد باطل نیست. شرط چرا باطله؟ چون مجهوله. ثمر و اثر بطلان شرط چی بود؟ ثمر و اثر بطلان شرط اینه که شما دیگه اختیار نداری. چی میفهمی؟ خب فرض اینه که نقش شرط صرفا تعلیق التزام به عقد بود، یعنی ما در ادامه اگر بخوام ملتزم به این عقد باشیم، مبتنی بر چی؟ مبتنی بر تحقق این شرطه. چون تعلیق التزام به عقد بود نه تعلیق نفس عقد، از این جهت شرط باطل. نتیجهش هم اینه که شما خیار ندارید. آره دیگه، چون شرط مجهوله. گاهی از اوقات اینه که شما شرط نتیجه میکنید. خب خب قبلا در شرط نتیجه یا تعبیر دیگه شرط اعتبار این تفصیل رو مطرح کردیم در ذیل کلام آقای خویی که شرط نتیجه و اعتبار در اون مواردی معنا داره که نیاز به یک عقد خاص یا شرایط خاص نباشه. مثلا میگیم که آقا من این لپتاپ رو به شما میفروشم به شرطی که اون کتابت مال من باشه. گفتیم بله، اگه گفتیم اون کتابت مال من باشه، اون کتاب میشه مال شما، چون نیاز به یک عقد خاصی نداره، این میشه شرط نتیجه. ولی شما گفتی این لپتاپ رو میفروشم به شرطی که اون کتابت مال من باشه، ما هم توجه نداشتیم خود کدوم کتاب مال شما باشه، این کتاب مجهوله. اینجا جهل در چیه؟ جهل در همون مفهومه. شما گفتی کتابت مال من باشه، بعد که تموم شد عقد تازه حواسمون جمع شد دیگه، منظور از کتابت مال من باشه کدوم کتابت مال من باشه. این شرط شرط نتیجه است. مفهوم به این معنی که نمیدونیم کدوم کتابو گفته. البته کتابت، خب نکنید مثل همون که گفتن اگر زید گفتین و نمیدونین زید ابن عمرو و زید ابن بک، این میشه شبهه مفهومی متباینین، بلن اسم شبهه مصداقیه نیست، درسته؟ گفتن شبهه مفهومی دائر بین متباینینه. حالا وقتی این آقا میگه کتاب، ما نمیدونیم کدوم کتاب مد نظرشه. این شرط شرط نتیجه است. پس ما الان شرط نتیجه‌ای که میگیم یعنی همون نتیجه‌ای که میتونه شرط باشه در ضمن عقد، ولی اون نتیجه‌ای که نمیتونست که هیچی. مثل مثلا نکاحی رو شما شرط کنید که خودش صیغه میخواد، رضایت طرف میخواد، که نمیشه شما با شرط ضمن عقد اون نکاح رو محقق کنید، اون محل بحث ما نیست. فایده نداره دیگه شرط نتیجه کرده، اینو که قبلا گفتیم. عرض کردیم شرط نتیجه معنا نداره، شرط فعل اگه بود معنا داشت، شرط نتیجه معنا نداره. شرط فعل معنا داشت ولی شرط نتیجه معنا نداره. خب در اینجایی که ما شرط نتیجه میکنیم اما شرطمون مجهوله، خب اگر تعلیق نفس عقد باشه علی القاعده عقد میشه چی؟ میشه باطل، چون شما نفس عقد رو بر این نتیجه معلق کردید، این نتیجه هم یه نتیجه مجهوله، چون مجهوله معلقان علی، چون مجهوله این باطل. اما اگر شرط تعلیق نفس عقد نباشه بلکه تعلیق التزام به عقد باشه، اگه تعلیق به التزام عقد باشه عقد صحیحه اما شرط باطله. اینجا اگر مفهوم ما دائره بین متباینین باشه ما باید بگیم شرط باطله و اصلا جعل خیار هم نیست. اما اگر مفهوم ما دائره بین اقل و اکثر باشه در اینجا میتونیم بگیم شرط نسبت به اقل صحیح هست و همون نسبت به اقل جعل خیار وجود داره. پس باید ببینیم دائره بین متباینه اینه یا دائره بین اقل و اکثره. اگه فرض کنید یا آقا گفت کتابات مال ما، من نمیدونم این کتابات مال ما منظورش کتابایی مثلا تو کتابخونه بود که تو مدرسه دارم یا حتی کتابایی تو خونه هم مد نظرشه، این کتابات مال ما یعنی ما الان معاملمون توی حجره انجام شده، این کتابات یعنی کتابایی که الان تو حجره تو قفسه مال من یا حتی کتابایی تو خونتم مال من، این میشه دائره بین اقل و اکثر. اینجا باید بگیم شرطم صحیحه اما مقتضای شرط همون مفهوم اقل است نه مفهوم اکثر. که او چی قصد کرده باشه؟ نه، چون طرفینی دیگه، چون ایجاب او که تنها مهم نیست، قبول منم هست. ممکنه او قصد کرده باشه یه چیزی رو، منم یه چیز دیگه قصد کرده باشم، پس در حقیقت توافق بر شرط نشده. خب مباحث اختلاف در فرضی است که به هر حال یک معنای مورد چیزی باشه. این میگه من از اول اونو قصد کردم، یعنی اختلاف در این نیست که، ولو این که قصدشون هم روشن باشه به قرائن بعدن، ولی اون یه چیزی قصد کرده، یه چیز دیگه قصد کرده. خیار در اقل و اکثر، منظورم اینه که اگر اون حد اقل رو به این نداد، اون خیار فسخ داره، نه خیار بین اقل و اکثر. عرض کردیم مقتضای این شرط لزوم انجام اقل است، یعنی حداقل این کتاب های تو اجره باید بهش بده. اگه این حد اقل رو رعایت نکرد، اون آقا میتونه این معامله رو فسخ کنه، چون اساساً گفته بود که انجام این معامله مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر اینه که التزام به این معامله مبتنی بر اینه که تو این چنین شرطی رو بهش تن بدی. بسیار خوب. خب البته من از یک منظر دیگه هم این بحث جهالت رو تقسیم کرده بودم، اگر اجازه بدید به اختصار اونو بگم، چون توجه به اونم در مسئله خوبه. من گفته بودم جهل یا در وجود شرط، یا در مفهوم شرط، که جهل در مفهوم یا در مفهومی است که رابطه اونها متباینه اینه یا اقل و اکثره. گاه جهل به جهت عدم تعین واقعی شرط است. یعنی کنید مفهوم مجهول نیست، وجودم مجهول نیست. جهل ما در شرط به خاطر اینکه این شرط اصلا هیچ تعین واقعی نداره. مثل اینکه شما بگید هر چی دلم خواست از اموالت بردارم، من این لپتاپو بهت فروختم به شرطی که هر چی دلم خواست از کتاباتو من بردارم. این هر چی دلم خواست مفهومش اصلا مفهوم مجهولی نیست، هر چی دلش خواست، درسته؟ اما این که چقدر دل این میخواد و نمیخواد تعیون نداره اصلا. پس جهالت در این شرط به خاطر عدم تعیون واقعی است. این نه جهل در وجود، نه جهل در مفهومه. یعنی گاهی از اوقات ما جهالت در شرطمون به خاطر اینکه این شرط هیچ تعیون واقعی نداره. حالا ما میگیم دلمون خواست، میگه دلم خواست دلم نخواست، اما دلت چی میخواد در آینده، چقدر میخواد، اونو نمیدونیم. این میشه عدم تعین. یعنی گاهی از اوقات بعضی از مفاهیم هستن، خود مفاهیم مفاهیم روشنی هن، اما هیچ تعین واقعی ندارن، چون در آینده شما چقدر دلت میخواد برداری نمیدونم. آره دل خواستن یعنی چی؟ مفهوم خواستن، مفهوم خواستن که روشنه دیگه، این مفهوم مجهولی نیست. اما چی میخوای نمیدونم چی میخوای. نه مفهوم نکنید، مفهوم روشنه اما تعیین نداره. این که در آینده شما چی میخوای، چقدر میخوای، هیچ تعیین واقعی نداره، ولی خواستن که یه مفهوم روشنیه. چرا؟ یا اقل و اکثری ممکنه داشته باشه، ممکنه اقل و اکثری داشته باشه، ولی من خواستم بگم که یه نوع جهالت داریم که عدم تعین واقعیه. این نه جهل در وجود، نه جهل در مفهومه. یعنی اگر شما بگید که مفهوم این، این مفهوم این که و هر جا که عدم تعین، مثلا مثال شاید دیروزم گفتم هر چی که از آقای زید به تو تالا رسیده، خب اصلا هر چی که از آقای زید به من رسیده من هیچ جا ثبت نکردم، تو ذهنم هم نیست. البته اینو نمیتونیم بگیم عدم تعین واقعی، این فلواقع متعینه ولی در علم ما مجهوله. میکنید مفهومش مجهول نیست، اما در خارج چی از آی زید به من رسیده این مجهوله. اینم یه جهله که عدم تعینش عدم تعین علمیه. پس گاهی وقتا جهل در وجوده، گاهی وقتا جهل در مفهومه، گاهی وقتا جهل در تعین واقعیه، گاهی وقتا جهل در عدم تعین علمی و ذهنیه. یعنی من نمیدونم چیه، ما نمیدونیم چیه، راهی برای شناساییش نداریم. شما میگی من به شرطی اینو بهت میفروشم که هر چی از زید بهت رسیده به من بدی. این که از زید رسیده این مفهوم روشنیه، ولی من نمیدونم چی از زید به من رسیده. پس گاهی وقتا عدم تعین واقعی داره، گاهی وقتا عدم تعین علمی داره. این قابل تعین نیست برای ما، ما راهی برای تعین این نداریم، در این که مفهومش هم مفهوم روشنیه ولی به لحاظ وجود خارجی نمیتونیم تعیین کنیم که چی از زید به ما رسیده. آره، تعیین علمی منظورم این بود، ذهنی یعنی علمی. گاهی وقتا ما یه مفهوم غیر متعین داریم، درسته؟ گاهی وقتا نه، مفهوممون متعینه ولی به لحاظ مصداقی نمیتونیم بگیم که چیا مال زید بوده. هر چی مال زیده. آره، در تطبیق نمیتونیم. گاهی وقتا هم اصلا تعین نداره در واقع، هر چی دلم خواست. هر چی دلم خواست هیچ تعین واقعی نداره. یعنی انواع جهالت ها میشه تصور کرد. یه جهالت دیگه هم من نوشتم. حالا من این مورد آخرم بگم، یک بحث جهالت دیگه هم نوشتم و اون جهالت عبارت است از معلوم نبودن تحقق آن در مستقبل. نوشتم این یه مثالی است و اون این که اگر شما معامله رو انجام بدید و جعل خیار همیشگی بکنید، بگید من این خونه رو به شما فروختم و برای همیشه این اختیار برای من وجود داشته باشه که این خونه رو از شما پس بگیرم، و ما نمیدونیم که واقعا شما اعمال این خیار میکنید یا نمیکنید. ادهی گفتن این معامله باطله. حالا آقای دکتر شهیدی در کتابش فرمان حقوقدان ها میگن که این جهل اینطوری باطله. چرا؟ چون شما همینطور نمیدونید که این بیع شما یک دورهی فسخ میشود یا فسخ نمیشود. این شرط شما مستلزم چیه؟ مستلزم این که نمیدونید این بیع شما منفسخ میشه یا منفسخ نمیشه. و چون خیار شما یه خیار دائمی است نه خیار موقت، یعنی تا یک سال من حق فسخ دارم یا نه خیار فسخ داشته باشم، وقت میگید به صورت دائم من خیار فسخ داشته باشم. آره، ولی خب بعد از یک سال میدونه فسخ نمیشه. فرقش اینه که در خیار دائم همیشه شما ممکنه که این معامله فسخ بشه. البته حالا در مواردی که لزومش قهری میشه، مثلا مورد معامله کلن از بین بره دیگه که دیگه جایی برای فسخ نباشه، اون بحث دیگه است. این یکی از مواردی است که افرادی قائلن به این که در مثل این موارد جهل در ارتباط با شرط موجب بطلان معامله میشه. حالا این دو تا استدلال داره. یه استدلالش اینه که اون مورد معامله‌ای که در او خیار دائمی برای فسخ وجود داره ارزشش کم میشه، یعنی شما یه خونه ای بخرید که ممکنه هر لحظه صاحبش بیاد بگه آقا خونه رو باید تخلیه کنی، ارزش این مورد معامله کم میشه. برخلاف اونجایی که نه، به هر حال بعد از یه سال تکلیفتون روشنه دیگه، مال خودتون رو کسی نمیتونه این خونه رو از یاد شما خارج کنه. گفتن چون این چنین خیاری با این کیفیت که ما همینطور نمیدونیم این معامله فسخ میشه یا نمیشه، سبب کم ارزش شدن مورد معامله میشود، از این جهت این معامله از باب مجهول شدن مورد معامله تقریبا چیز میشه، گفتن که معامله میشه باطل، چون مجهول میشه مورد معامله، شما همینطور نمیدونید این فسخ میشه یا نمیشه. نه، ارزش این اگر این آقا فسخ نکنه که مال من باشه که خب ارزشمنده، اما اگر این آقا فسخ بکنه خب ارزشی نداره این معامله. آره، ولی استدلال چیه؟ استدلال اینه که اگر فسخ نکنه که معامله خوبیه، این میشه مال من و همیشگی، ولی اگر فسخ بکنه نمیارزه. فرمان شما رو فهمیدم، عرض من یه چیز دیگه بود. عرض من این بود که استدلال اونها اینه که اینی که ما خریدیم اگر فسخ بشه ارزش نداره که من این مبلغ رو هزینش کنم، اما اگر فسخ نشه ارزش داره، چون ما نمیدانیم فسخ میکنه یا فسخ نمیکنه، پس نمیدانیم که پولمونو به یه چیزی دادیم که میارزه یا پولمونو به یه چیزی دادیم که نمیارزه. نه، مجهوله. یعنی به هر حال اگر این آقا فسخ نکنه به این مبلغی که خریدیم ارزش داره، اما اگر فسخ بکنه به این مبلغی که خریدیم ارزش نداره. پس چون نمیدانیم فسخ میکنه و نمیدانیم فسخ نمیکنه، نمیدانیم که پول رو به یه چیزی دادیم که با او تناسب داره یا تناسب نداره. فرمای شما اینه که خب ملک متزلزل خودش یه ارزشی داره، ما اگر به ارزش او خریدیم، من استدلال رو عرض کردم، استدلال آقایون اینه که اگر این آقا فسخ نکنه به این قیمت میارزه، اگه فسخ بکنه چی؟ نه، به این قیمت نمیارزه. نه، قاعده اقدام، چون ما باید جهالت نداشته باشیم در مبی، قاعده اقدام جاری نمیشه. چی میفهم؟ خب اون از یک سال به بعد دیگه تکلیف ما معلومه که هست یا نیست. نکنه این خیار دائمی است، یعنی من هر وقت خواستم میتونم این ملک از شما پس بگیرم. اون خیار دائمی ما نمیدونیم، هر لحظه ممکنه این فسخ کنه. خب اگر اصلا این از خیارش استفاده نکنه خیلی میارزه، ولی اگر استفاده کنه از خیارش و بیاد فسخ کنه معامله رو، مثلا 5 سال دیگه بیاد اون پول 5 سال قبل رو به من بده، فسخ میکنه دیگه. شما الان فرض میکنیم 1 میلیارد دادید، میگه من هر وقت خواستم، بعد کی میاد؟ 5 سال دیگه میاد، میگم 1 میلیارد زمین منو بده، نمیارزه دیگه. چی میفهمید؟ به هر حال هر چی موجب جهل بشه، حالا ما یه مثال متيقن زدیم دیگه، همه این مثالا رو که تک تک حکمش رو روشن نمیتونیم بکنیم، ما بگیم 5 ساله چی، 7 ساله چی، 9 ساله چی. به هر حال کبرای مسئله اینه که آقایون میگن، و اینم مثال روشنه. مثال روشنش اینه که اگر شما ملکی رو خریدید و اون برای خودش خیار دائمی فسخ قرار داد، خب اگه فسخ نکنه و این ملک کماکان برای شما باشه با این قیمت میارزه. اما این 5 سال دیگه بیاد بگه آقا این پولت زمین منو بده، خب نمیارزه دیگه، اون پول ما ارزش نداره. دلیلشون خب حالا اینو اثبات میکنه، شما میگی یه چیز دیگه هم اثبات میکنه، حرف ایشون هم همینه، ما با اون یه چیز دیگه کاری نداریم، ما این مثال متیقن داریم میاریم. حالا اینکه ملتزمن، من باید تحقیق کنم این حقوقدان در جای دیگه چی گفتن که ملتزمن یا ملتزم نیستن، که نمیتونم به شما بگم. کنید ما یه حالا هر مثالی رو بیام بگیم 5 ساله چجوری میشه 7 ساله، ما که فهم مثال بود دیگه، یعنی که ملتزمن. کبرای مسئله اینه دیگه، که به هر حال این جهل در ارتباط با یک شرطیست که ما تحقق اونو نمیدونیم. درست. نه به قیمت بازار دیگه میارزدش چیه؟ به قیمت بازار خریده یعنی میارزد. خب اون قیمت بازار با همین خیاره بوده یا بدون خیار بوده؟ قیمت بازار شما رفتید زمین رو از بنگاه قیمت کردید، گفته متر 15 میلیون تومان، ولی شما اومدید متر 15 میلیون خریدید، یا آقا گفته منم هر وقت خواستم فصل کنم. قیمت بازار که با این خیار نیست. خب این 5 سال دیگه میاد زمینش رو میگیره، پول شما هم به قیمت همون 5 سال قبل بهتون میده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.